همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسین شیخ شعایی، دکتر عرفان و نویسنده و پژوهشگر عرفان های نوظهور، و همچنین جناب آقای دکتر سید مسلم مدنی، دکتر عرفان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خب همچنان در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر شیخ شعایی. بحثی رو درباره این نکته داشتید که آسیب‌های اجتماعی عرفان‌های نوظهور همیشه ریشه‌های بیرونی ندارن، که ما دنبال ریشه‌های بیرونی بگردیم و بخوایم حالا کسی رو یا گروهی رو یا ادعی رو فرقه‌ای رو متهم کنیم، بلکه گاهی ریشه‌های درونی هم داره. این ریشه‌های درونی رو بیشتر واکاوی کنید برای شنوندگان عزیز.
ببینید، من اشاره کردم در ابتدای بحث، مهمترین مسئله برای انسان هویت و اینکه او کیست. هر پاسخی که به این سوال داده بشه در لایه‌های مختلف برای او تعیین کننده است، و اینکه او به چه سمتی بره، چه چیزهایی رو انتخاب کنه و زندگیش رو به چه شکلی سامان بده. انسان‌ها در طول تاریخ متناسب با پاسخی که به این سوال داده‌اند زندگی خودشون رو سامان دادند. این رو باید دریافت. هویت نیازی است که اگر برطرف نشود، اون خلع با چیز دیگری برطرف نمی‌شود. مولوی یک تعبیری داره که به همین جا ناظر هست. او معتقده که ما نیاز داریم به این که به خودمون برگردیم و خیشتن خودمون رو دریابیم، و به این اشاره میکنه که وقتی هویت تأمین نشد، انسان شروع میکنه به کارهایی که اون جای خالی رو پر کنه. ما اگر ریشه های درونی آسیب های اجتماعی رو در فقه ها بخوایم بررسی کنیم، با اون مقدمه‌ای که عرض کردم مبنی بر این که باید مواجهه مستقیم و دقیق با خود فرقه ها داشته باشیم، به چند تا مسئله خیلی برجسته میرسیم.
بله.
اولین بحثی که در همه این معنویت ها تقریبا وجود دارد، وابستگی درونی افراد به این معنویت هاست. در واقع اونها جذب گروه میشن و به اون وابسته میشن. این وابستگی ممکن عوامل مختلفی داشته باشه. ممکن طرف به خاطر عزت نفس پایین، به عنوان مثال، جذب این گروه ها شده باشه، و مکانیزمی که در اون گروه ها طراحی شده برای اینکه این خلاء رو در این فرد پر کنند. فرد وقتی که جذب اون گروه شد، دچار این وابستگی میشه. وقتی که وابسته شد، قاعدتا برای دفاع از خودش و دفاع از این تعلق خاطری که داره، دست به هر کاری ممکنه بزنه. به صورت پررنگتر من اون رو در تعصب پیدا میکنیم. تعصب و تعلق خاطر شدید نسبت به یک باور، اگر از سر خلأها و نیازهای درونی باشه و نه بر اساس معیارهای عقلانی و نظارت بیرونی، این منجر به یک نوع تعصب کور میشه.
بله.
و تعصب ممکنه فرد رو به هر کاری وادار کنه. یعنی انواع خشونتها ممکن از او سر بزنه، انواع رفتارهای ناهنجار نسبت به دیگران وقتی که احساس میکنه وابستگیش و تعلق خاطرش به خطر افتاده از خودش بروز میده.
بله.
توی این فرقه ها سراغ عوامل دیگری دارم میرم. توی این فرقه ها غالبا اینطوره که فردی در رأس فرقه وجود داره، یا به عنوان لیدر اون جریان شناخته میشه، که اعتبار فوق العاده ای داره. یعنی حرفی که اون میزنه بالاتر از اون حرف اونجا نیست و همه افراد باید اون حرف رو بپذیرن. این اعتبار فوق العاده که درون این جنبش ها و درون این فرقه ها وجود داره و مرتب تقویت میشه. یعنی معمولا لیدرها از ابزارهای استفاده میکنن برای اینکه این اعتبار خودشون رو تقویت کنن. افرادی که احیانا دچار تردید شدن یا میخوان از گروه ها خارج بشن، به اونها برخورد میشه برای اینکه این اتوریتی که در این فرد وجود داره لطمه نبینه. خود این وضعیتی که سرکرده یه فرقه داره باعث میشه ابزارهای خشونت راحت تر در اختیار اونها قرار بگیره، چون اون فرد با اعتباری که به این ابزار میده، فرد رو راضی میکنه که دست به خشونت بزنه، به عنوان مثال، یا سایر ناهنجاری ها ترور انجام بده. این ترور ممکنه توسط فرد توجیه شده به نظر نیاد، ولی وقتی که اطاعت محض داره این کار رو انجام میده.
بله.
اینها عواملیه که فرد رو در واقع مجاب میکنه که ناهنجاری رو از خودش بروز بده و به اصطلاح از اون ابزار استفاده کنه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شیخ شعایی، در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر مدنی. با این سوال که همونطور که اشاره فرمودید، لذت گرایی و رفاه گرایی نامحدود در بین مبانی عرفان‌های نوپدید بیشترین ارتباط رو با اون نتایج آسیبزا و خشونتباری که در عرفان‌های نوپدید وجود داره دارن، این ارتباط رو، و شاید حالا بشود به اینها بحث عقل گریزی و غریزه گرایی رو هم در واقع منظم کرد، و در واقع خود عقل گریزی و غریزه گرایی، حالا غریزه گرایی در همون بحث لذت گرایی هم ممکنه قرار بگیره، ولی عقل گریزی یکی از مبانی عرفان‌های نوپدید هست که اینها ارتباط مستقیمی با این آسیب‌ها از جمله خشونت داره. اگرچه که حالا این بحث خشونت در زوایای دیگری از عرفان‌های نوپدید هم قابل بررسی است، منتها چون به مبانی اشاره کردیم، بد نیست که به مبنای عقل‌گریزی هم اشاره بشه، و ما این عقل‌گریزی رو حتی به صورت تجربی هم میتونیم در این عرفان‌های نوپدید مشاهده کنیم که هر جا پای استدلال و عقل و منطق میاد، اینها از دل و عشق و قلب و فؤاد و اینها در واقع حرف به میون میارن.
بله، منم موافقم. یعنی از یک منظر میشه عقل گریزی یا منطق گریزی رو در واقع به عنوان یک مبنا دید، اما با یه نگاه کلانتر عقل گریزی یا منطق گریزی پیامد اون لذتگرایی نامحدوده.
بله.
به این معنا که وقتی انسانی تصمیم گرفت که نهایت لذت رو ببره، او تن به عقل نمیده، چون یکی از کارهایی که عقل میکنه در ابتدا، همونطور که تو ماده عربی این کلمه هم آمده، در واقع یک پایبندی میزنه، محدود میکنه، یک در واقع حصارهایی ایجاد میکنه، حصارهای منطقی که اجازه نمیده لذت به هر شکلی تأمین بشه، از هر راهی تأمین بشه.
بله.
از این منظر میشه عقل گریزی رو در واقع پیامد و نتیجه اون دید، و البته عرض کردم که با یک نگاه دیگه میشه عقل گریزی رو مبنا دید. یه کار دیگه هم که حالا من دوست دارم اینو اشاره کنم که چرا اینها تن به عقل نمیدن یا تن به منطق نمیدن، به خاطر اینکه عقل یک سامانه معرفتی و ارزشی ایجاد میکنه. در این سامانه معرفتی و ارزشی، اجزاء باید نسبت به همدیگه و نسبت به بیرون از خودشون هم انسجام درونی داشته باشن، هم انسجام بیرونی. اگر کسی تن به منطق و عقل داد، این نمیتونه لذت نامحدود و رفاه نامحدود رو حتی به قیمت این که لذت دیگران رو محدود کنه.
بله.
یا آسیب‌هایی برای دیگران ایجاد کنه بپذیره. بنابراین یکی از دلایل گریز این دسته از عقل هم میتونه این نکته باشه که به اون اشاره کردم.
بسیار خوب، نکته دقیق است جناب آقای دکتر مدنی. حالا در ذیل این، اگر بخوایم مصادیقی هم از این لذت گرایی و رفاه گرایی و غریزه گرایی و عقل گریزی، اگر بخوایم مثال بزنیم، شاید استفاده از مواد مخدر و ورود در لذت های جنسی نامحدود و غیره رو هم بشه اشاره کرد، اگر موافق باشین برخی از این مصادیق رو اشاره بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که در بعضی از مکاتب عرفانی نوظهور، مثلا فرض کنید که در اوشو، تکیه نامحدود و غیر مقید به هیچ قید ارزشی، اخلاقی و هنجاری بر روابط جنسی، و اینکه اساساً رابطه جنسی خودش مقایسه میشه در این مکاتب با تجربه عرفانی.
بله.
با این در واقع با میستیکال اکسپریانس، همون خلسه‌ای که برای عارف رخ میده در لحظه مکاشفه، اون چیزی که امروز تحت عنوان تجربه عرفانی بیشتر میگن.
بله.
همون خلسه برای اون انسانی رخ میده که در اون اوج لحظه در واقع لذت جنسی قرار میگیره. اون مکاشفه میتواند انسان رو از یک جهانی که برای او حصارهای ایجاد کرده به جهان نامحدود ببره.
بله.
به متافیزیک ورای این هستی ببره، یا او رو در هستی در واقع نگاهش رو عمیق کنه، ژرف کنه. همون رو میتونه این پدیده ایجاد کنه. مثلا فرض کنید که آقای کویلیو در یکی از رمان‌هاش به همین قضیه اشاره میکنه، وقتی یک کسی،
پائولو کویلیو،
بله بله
بله،
وقتی کسی رو مثلا تحت عنوان ماریا اسم میبره، این که او در اون لحظه‌ای که تن داد به این لذت جنسی نامحدود، در واقع انگار یه نوری تابیده شد و یک فضای موسع عرفانی برای او گشوده شد. این لذت جنسی از اون نکاتی است که توی خیلی از این مکاتب قابل مشاهده است. یا مثلا مواد مخدر.
حالا در همون لذت جنسی بد نیست که اشاره هم به فیلم‌های معناگرا یا سینمای معناگرای یا معنویتگرای غرب هم بشه، که در اینها ما می‌بینیم بسیاری از مفاهیم مقدس رو حتی آغشته کردن با این مسائل جنسی، و حتی وقتی از حضرت مسیح دارن در واقع صحبت می‌کنن، او رو هم به عنوان کسی که در این مسائل جنسی قوطه‌ور بوده نشون میدن.
دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع وقتی لذت نامحدود به عنوان یک مبنا، البته مبنایی که این مبنا پشت صحنه است و یه مقداری با دقت و تأمل باید به اون رسید، اون وقتی مبنا قرار گرفت، اون وقت توی همه زمینه‌های دیگری که این عرفان‌های نوظهور دستی در اون دارن و از اون راه خودشون رو گسترش میدن، در واقع خودش رو نشان میده، از جمله در سینما، سینمایی که گاهی متاسفانه تحت عنوان سینمای معنوی خوانده میشه
یا سینمای معناگرا. بله، با تاسف باید ازش یاد کرد.
بله، این جای تأمل داره که حالا توی یه برنامه باید مشخصا به همین پرداخته بشه که واقعا این سینمایی که تحت عنوان سینمای معنوی گرا هست، معنوی هست، حالا با عناوین مختلف و فیلم‌های مختلف، واقعا به دنبال یک چیزی است. حالا من اون رو در یه فرصت دیگری اشاره خواهم کرد، ولی فکر میکنم که معنویت و معنا دو مقوله‌ای هستن که از همدیگر قابل تفکیکند و میشه روش دقت بیشتری کرد در به کار بردن این اصطلاح.
بله.
همینطور در باره خود اصطلاح عرفان که در جای خودش جای تأمل هست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مدنی، در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر شیخ شعایی، و همچنان بحث آسیب‌های اجتماعی عرفان و این پدید رو به خصوص در بهره‌گیری از خشونت مورد بررسی قرار میدیم. نکته‌ای که ممکنه به ذهن شنوندگان عزیز هم در ذیل صحبت‌های شما و جناب آقای دکتر مدنی رسیده باشه این هست که آیا لزوماً کسانی که متأثر از این فضا و از این آسیب‌های اجتماعی عرفان‌های نوپدید میشن کسانی هستن که در درون این فرقه‌ها در واقع قرار دارن، یعنی ارتباط مستقیم گرفتن با این فرقه ها و این آیین های حالا معنوی بگیم یا این معنویت های نوپدید، آیا مستقیما با اینها دارن کار میکنن، تعامل میکنن، ارتباط برقرار میکنن که متاثر میشن، یا نه کسانی هم ممکنه باشن که جزو این عرفان های نوپدید نباشن و ارتباط مستقیم هم نداشته باشن و به نوعی دیگر و به طور غیر مستقیم از اینها متاثر بشن و آسیب های اجتماعیش اونها رو هم در بر بگیره؟
یعنی دقیقاً یکی از چالش‌هایی که ما در بررسی معنویت‌های نوظهور داریم همینه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که فرد عضویتش به چه شکل هست نسبت به این گروه‌ها و تو چه اندازه. یعنی حتی ممکنه فرد عضویت داشته باشه اما ابراز نکنه، لذا در آمارها اینا نمیاد و حتی ممکنه بعد هم در آسیب شناسی‌ها و درمان‌ها دسترسی به اینها وجود نداشته باشه.
بله.
اما از این چالش که بگذریم، افراد نسبت به این گروه ها و معنویت های نوپدید ممکنه عضویت رسمی داشته باشن، یعنی خودشون آگاهانه به عضویت در اومده باشن. اونجا هم اطلاع دارید این فرقه ها و گروه های متعددی که وجود دارن، برخیشون عضویت های رسمی دارن، برخی از اینها تعهدنامه هایی رو امضا میکنن، بعضی هاشون تو مراتبی اجازه نامه هایی میگیرن، مراتب مختلفی داره، برخی هاشون نه، اصلا هیچ نشانی از این حرف ها توشون نیست، یعنی او اصلا به عنوان هر وقت هم که بخوان میان، هر وقت هم بخوان میتونن برن، اما در واقع عضویت، حالا عضویت ممکنه به عنوان عضویت فرقه نباشه، عضویت یک باشگاه باشه، اما در واقع همون اتفاق داره میفته، چون به تدریج همون رهبری، همون ساختار و سازمان، همه ی همون چیزهایی که ما در فرقه ها شناسایی میکنیم اونجا وجود داره.
بله.
اما شکل خطرناکتر و گسترده تری که وجود داره وابستگی فکریه، یعنی در واقع فرد به عضویت در اومده اما خودش متوجه نیست. چرا؟ چون هیچ کس با اون مواجهه مستقیمی به این عنوان نداره که تو عضو این گروه هستی یا من میخواهم عضو باشم یا دغدغه عضو، هیچ کدوم از این صحبت ها نیست.
رفتاری رو داری در واقع باش تعامل پیدا میکنه که این رفتار آموزش هاییست که به طور غیر مستقیم توسط این معنویت ها داره.
بله. ببینید، حالا این یه با در عرصه فکره، یعنی فکر فرد تحت تاثیر یه سری تعالیم قرار گرفته، خصوصا در فرقه هایی که بحث هاشون بیشتر هستی شناسانه و بحث های معرفتی دارن و ممکنه تکنیکال نباشن خیلی،
حتی اونجا... فرقه هایی که روانشناسانه یا فراروانشناختی هستن،
دقیقاً
همینطور.
بله بله، دقیقاً همینطور. یعنی اونجا هم هر چی که به مبانی بیشتر نزدیک میشن و مبانی رو مطرح میکنن که حالا مبانی ممکنه فلسفی باشه و قواعدی رو در واقع برای اونها ترسیم میکنه در شناخت هستی، همه اینها این آسیب رو دارن. فرد نمیدونه از کجا داره این تأثیر رو میگیره، اما چون با اون مبانی یک قرابتی پیدا کرده همه لوازم بعدی اونها رو هم در پیش خواهد داشت به دلیل همون مبانی.
بله.
لذا این وابستگی فکری وجود داره. این که عرض کردم این خیلی خطرناکه به دلیل اینکه هم در تشخیص دشواره و هم درمانش بسیار سخته. اما برخی اوقات وابستگی فکری نیست، تقلید رفتاری صرفاً. اما اینجا هم در واقع همون اتفاق میفته. یعنی این رو خیلی شایع مشاهده میکنیم. افرادی مثلا در نحوه لباس پوشیدنشون، چگونه لباس میپوشن، در آهنگی که گوش میکنن، موسیقی که بهش علاقه دارن، در وضعیت دکوراسیون خونهشون فرض کنید، در انواع اقسام رفتارهایی که روزمره دارن، اینها تعلق به یک نهلهی، به یک فرقهی و به یک گروهی دارن و دارن مستقیما هم از اینا تأثیر میپذیرن. ما اگر بعد برسیم به بحث رسانه ها و وضعیتی که رسانه ها در ارتباط با معنویت های نوظهور پدید آوردن، اونجا کمی بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شیخ شایی. فرصت برنامه ما هم در همینجا به پایان رسید. از شما هم سپاسگزاریم جناب آقای دکتر مدنی از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به این برنامه تشریف آوردید. با شما بزرگوار در همینجا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه و تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
آنچه شنیدید برنامه شعبده شوم بود با موضوع جنگ نرم، جنبش‌ها و عرفان‌های معنوی نوپدید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو همراهی کردید بسیار متشکریم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنوندی برنامه های ما روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz هستید. خیلی خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. با این پل های ارتباطی خدمت شما عرض کردم و ما رو از نکته نظرها، پیشنهادات ارزنده و انتقادهای سازنده خودتون بهره مند کنید. براتون عصر آدینه آرامی رو آرزو میکنم، عصر زمستانی دلپذیر.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر زمستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه، تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و مهمونه. بگو شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادت میفتم، دفری دلش لرزید دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به دادم سو به فکر هیچی نباش، دونه بدون غمی قصه به قصه شبم
کاش که یه روز صبح شه، کاش فقط تی کاش، کاش فقط تی کاش. بگو شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
درود بر شما. خدمتتون عرض کنم که موعد شرعی اذان